تا بی کرانه های آسمان جاری. الله اکبر. الله اکبر خلاصه تمام امیدها. الله اکبر به جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران.
الله اکبر. خدا بزرگ است، بزرگتر از هر کس و هر چیزی. تنها خدا بزرگ است و دیگر همه کوچکند و حقیر. الله اکبر. الله اکبر. تکبیر نشانه تصدیق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد، مظهر استقامت و ایستادگی، سمبل مقاومت. الله اکبر. الله اکبر. این کوبنده ترین فریاد، رساترین غریب، برنده ترین صلا بر سر تمامی کفر، بر سر جاهلیت مدرن عصر، فریادی بر سر تمامی آنان که تازیانه برگرفته تا بر تن دین شلاق زنند می باشد. فریادی برنده تر از هر شمشیر برای قطع همه دست های تجاوز.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.
حالا درست 40 سال است که ندای الله اکبر ایرانیان نمایشگر آزادی آنان است. 21:05 و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه سودای سیمرغ باشید، ویژه برنامه 37 جشنواره بین المللی فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیرعباس سباق هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. بحثی مطرح شد که خیلی اعتراض کردن آقا چرا این تعداد فیلم باید بیاد اصلا تو جشنواره، و حالا دیروز پیروز این صحبت ها رو
آقای حسین نجات به عنوان هیئت انتخاب دوباره مثل این که صحبت کردم. من نمیدونم چه اصراریه که هیئت انتخاب حرف بزنه. شما کارتونو کردید، برید عقب بشینید دیگه. هیئت انتخاب که نباید از فیلم دفاع کنه، که خود فیلم باید از حیثیت خودش دفاع کنه. شما وقتی انتخاب کردید، حالا غلط و درست دیگه صحبت نکنید. شما تو جشنواره های دنیا ما میدونید هیئت انتخابش کی هست، اصلا شناخته شده، یعنی نمیان جلوی دوربین. چه اصراری ما این همه در مورد انتخاب اون حرف بزنیم؟ دیشب دوباره گفتن که ما 15 تا فیلم رو باید تو بخش مسابقه انتخاب میکردیم. خب بقیه رو برای چی انتخاب کردید؟ وقتی ظرفیت این جشنواره ما مثلا 22 تا فیلمه، برای چی حالا اگر فیلمای ضعیف تری بود چرا نوع نگاه رو انداختید؟ ولی به نظر من به هر حال تو جشنواره ما این چیزا هست دیگه. جشنواره ما همیشه در حال آزمون و خطا است متاسفانه. اگر نوع نگاه خوبه چرا یک سال هست، یک سال نیست، دو سال نیست، یک سال هست؟ ما متاسفانه برای همین میگم که یکی از ایرادات این جشنواره که اون ور دنیا بهش جدی نگاه نمیکنن به خاطر اینکه اولا محل ثابتی برای برگزاری نداره. ما هر سال تا یه هفته، دو روز، سه روز قبل از جشنواره نمیدونیم جشنوارهمون کجا برگزار میشه، و بعد اینکه دبیر ثابتی نداره. حداقل 5 سال دبیر باشه که بتونه برنامه‌هاشو ارائه بده، بتونه به نقاط ضعف امسال، سال گذشتهش برسه، و ما هر سال پخته‌تر عمل کنیم. هر سال هر کی میاد دبیر جشنواره میشه با سلیقه خودش، نگاه خودش، تجربه خودش آزمون و خطا میکنه و میره دوباره از نو چرخ اختراع میشه.
خب این بحثی که حالا راجع به هیئت انتخاب کردیم، خب چون یه تعداد فیلم بود که خیلی اعتراض داشت از طرف خود منتقدی، به هر حال فلش اصلی طرف هیئت انتخاب هستش که آقا شما چرا این فیلم‌ها رو قبول کردین که بیاد. با توجه به اینکه حالا خیلی از فیلم‌هایی که پذیرفته نشدن هم حالا چون دیده نشدن نمیشه بگیم که واقعا اینها آثار پایین‌تر از این آثاری بودن که ما دیدیم، این رو کی باید به نظرتون جواب بده که میگید هیئت انتخاب دیگه مثلا نظر ندن؟
هر زمینه که هیئت انتخاب وقتی میبینن فیلم‌ها ضعیفه، چرا نیازی هست که نوعی نگاه هم داشته باشیم ما؟ من بحثم اینه، شما نگاه کنید مثلا فیلم‌ها رو، پتانسیل فیلم‌ها، نمیدونم سر و شکل فیلم‌ها رو می‌بینید و بگید مثلا 15 تا 20 تا فیلم برای بخش مسابقه، وقتی ضعیف هستن دیدنشون به چه درد ما می‌خوره؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ من عرضم این بود که این نوعی نگاهی که این راه انداختن و 10 تا 15 تا فیلم هم درش گذاشتن، چه لزومی داشت باشه؟ مثلا زهرمار اون یکی به نظر من حضور اینا به اون استاندارد بودن یه جشنواره حرفه‌ای لطمه میزنه و آدمو دور میکنه. شما وقتی یه همچین فیلمی ببینی واقعا ذهنت مخشوش میشه، از بین میره و نمیتونی فیلم بعدی تو خوب ببینی. حالا من خودم الان مثلا حمال طلا رو دیدم اذیت شدم. جایگاه این فیلم ها واقعا تو جشنواره چقدر میتونه باشه؟ برای چی انتخاب میشن؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
یعنی حالا اگه بخوایم به عنوان نظر شخصی خودتون رو بخوام بدونم، با همون 15 فیلم میتونید بگید؟ یعنی شما هم به نظرتون مثلا 7-8 تا فیلم واقعا جاشون نبود، تعدادش بیشتره به نظرتون؟
نه به نظرم ما دیگه نهایتش 15 تا 17 تا فیلم میتونست باشه و بقیهشون جایگاهی نداشتن. ما به هر حال جشنواره معمولا، آقای سابق بزرگوار، جشنواره معمولا باید خروجیش به نفع سینمای ما باشه، به نفع سیاست گذاری ما، به نفع اکران ما. البته متاسفانه که جشنواره الان سالهاست که دیگه اکران توش دخل تصرفی نداره، چون فیلم‌های بدنه و اکران ما اصلا خارج از جشنواره اتفاق میفته. الان فیلم‌هایی که برار تو جشنواره نمایش داده شده فکر نمی‌کنم 4-5 تا بیشترش بتونه تو اکران حرفی برای گفتن داشته باشه. بقیه‌اش به هر حال میاد اکران میشه و اتفاقی براش قطعا نمیفته.
خیلی خیلی ممنون. اگه صحبتی برای پایان دارید که ما شنونده هستیم.
به نظر من میگم نسبت به سال گذشته اتفاق خوبی افتاد و یکی از دوباره مزایای این جشنواره این که به هر حال از اون فضای آپارتمانی و تهران زدن بیرون خیلی از فیلم‌ها و این نشون میده که به هر حال فکر شده، دوستان به این نتیجه رسیدن که این اتفاق باید بیفته. و یکی از مواردی که دوست دارم واقعا بهش اشاره کنم این که کاش در کنار فیلمنامه‌هایی که نوشته میشه حتما یه فیلمنامه نویس حرفه‌ای هم مشاوره بده بهشون، دوستان بتونن به هر حال با یه قدرت بهتری. من خیلی تعجب میکنم که فیلمسازایی که فیلمنامه نویس نیستن از این هنر بری هستن چه اصراری دارن که فیلمنامه هم بنویسن. به هر حال این تخصص، کاش اینو بسپارم به دوستانی که کارشون اینه تا بتونن به هر حال خروجی بهتری داشته باشن.
خیلی خیلی ممنون آقای گودرزی از وقتی که به ما دادید.
عصرتون بخیر. ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدار.
37th جشنواره فیلم فجر.
مراقب باشی خفتتون نکنن دوباره.
آش باسم 30,000,001
45 شومن یک
50 تا
50,000,001 آقا الفت 50,000,002
آقا 60,000,000
ببین رضا اگه این مزایده به هم بخور من پوستت میکنم. آقا
چشم
نقد
نقد
وقت همه رو پیشونیش نه وقت ما تو چرخ همه
نبازیم دویی
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. مهمانان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، آقای محمد رضا باقری، دکتر غلامرضا آذری که تو برنامه‌های قبلی هم نظرات و دیدگاهاشون رو شنیدین، و امیر حسین بابایی. من به هر سه عزیز سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به سودای سیمرغ. آقای باقری بفرمایید.
سلام، ممنون از شما و از وقتی که در اختیار ما قرار.
آقای دکتر آذری بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم گفتگوی خوبی در پیش داشته باشیم.
ان شاء الله. آقای بابایی خوش آمدید.
سلام و درود فراوان، عرض خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که ساعت و دقایق خوبی باشه در گوشش باشه در خدمت.
خیلی ممنون. ما بیایم راجع به دو فیلمی که امروز دیدیم تا اینجا، آشفتگی و حمال طلا صحبت بکنیم. آقای باقری شما می‌خواید بحث رو شروع بکنید؟
فیلم آشفتگی از آقای جیرانی خب تو حال و هوای فیلم قبلی ایشون بود و خیلی علاقمند بودیم که تجربه بهتری رو داشته باشیم از فیلمی که از آقای جیرانی میبینیم بعد از مدت‌ها. اما خب مثل فیلم قبلی تقریبا ما رو ناامید کردن آقای جیرانی. فضای فیلم فضای خوبی بود، منتها آشفته بود بین سینمای کلاسیک و بین سینمای فیلم فارسی و این توی ذوق میزد تو برخی از صحنه‌ها و این کادر آشفته‌ای که کل فیلم داشت آزاردهنده بود برای مخاطب. یعنی یه مقداری از این شاید طبیعی بود با توجه به حال و هوای فیلمنامه و همه اینها، اما خب این به نظرم که در کار در نیومده بود. و سریال آقای جیرانی این روزا تو شبکه نمایشخانگی خیلی قوی تر از فیلم سینمایی ایشون هست، به نظرم باید ایشون روی اون موضوع سرمایه گذاری بیشتری داشته باشن.
آقای دکتر آذری شما؟
من نظرم خیلی واضح و روشنه، روابط انسانی میان آدم‌ها توی این فیلم به نظرم خیلی مبهم بود. خیلی کم پیش میاد که دو برادر دوقلو به دلیل همسان بودنشون اینقدر از هم متنفر باشن که همدیگر رو بکشن. البته میشه گفت از هر صد مثلا برادر ممکنه نصفشون اینجوری باشن، ولی اونم نه برای جامعه ایرانی. اولین ایرادی که من به این فیلمنامه میگیرم و به این روایت میگیرم در واقع داستان این دو برادر دوقلو هست که خیلی بیش از حد منزجرانه و تنفرآمیز در واقع روایت شده بود که خیلی تو ذوق میزد. دوم به نظرم میاد اگر آقای جیرانی تصور من باز این هست که بعد از خفگی میخواست به این آشفتگی برسه، باز در برزخ بین خفگی و آشفتگی گیر کرده بود و در دل خودش هم سعی میکرد که یک نوار در واقع ایرانی تعریف بکنه که این هم باز خیلی منطقی نبود و روال داستان خیلی نمیتونست اطمینان بخش باشه و دارای اعتبار و روایی بالا. و آخرین نکته‌ای که با خدمتتون عرض کنم اینه که آقای جیرانی، من پیش بینیم اینه که شاید فیلم بعدیشون فشردگی باشه، یعنی بگیم خفگی، آشفتگی، فشردگی. یعنی انقدر این صحنه ها تنگ و تاریک و انقدر آدما پر از مسئله و مشکل بودن که مخاطب خیلی شارژ و خیلی پر انرژی از سالن بیرون نیومد.
خیلی ممنون آقای بابا، شما بفرمایید.
عرضم به حضورتون، من چون خفگی رو خیلی دوست داشتم و به نظرم یه فیلمی بود که از قد و قامت سینمای مستقل ایران بالاتر بود، یه الناز شاکردوز فوق‌العاده داشت و نزدیک شده بود اتفاقا به اون فیلم نواری که داریم صحبت میکنیم، اما برعکس این فیلم من رو کاملا ناامید کرد به خاطر اینکه موفق نشد تو شخصیت پردازی. و من اصلا متوجه این همه نماهای داچنگل یا به قول دوستان زاویه کچ تو فیلمم راستش نشدم. یه جاهای کاربرد دراماتیک داره ولی این همه دیگه واقعا همه جا و یه تاکیدهای خود یه فمی فتالی داشت فیلم که مهناز افشار نقششو بازی میکرد که یه 2-3% شاید نزدیک به اون فمی فتال شده بود. مثلا من رو ساختار فیلم، البته قیاس کلا مال فارغه، یاد یکی از بهترین نوارهای تاریخ سینما یعنی دابل ایندمنیتی، غرامت مضاعف بیلی وایلدرز، شما اونجا بعد فمی فتال رو که باربار استانوویک نقششو بازی میکنه ببینید که چقدر متفاوته. روکو بوسکنده راستش، چون ما البته میشه بدون حتی به نظر من صحنه های اروتیک هم نزدیک شد به اون فمی فتال به شرطی که تو شخصیت پردازی این اتفاق بیفته که مهناز افشار نه بازیش و نه شخصیت پردازیش هیچ کدوم ذره‌ای به این قصه دادن شد. به اضافه این که درام واقعا درام به قول دوستان فشلیه، یعنی اصلا چفت و بست درست حسابی نداره و موفق نمیشه یه باورپذیری در ما ایجاد کنه که ما با این روایت همگام بشیم. درسته من به شخصه خیلی استقبال میکنم از این که مثلا فیلم نوار در سینمای ما ساخته بشه، به خاطر که ما تنوع ژانری نداریم و زحمت آقای جیرانی به هر حال قابل ستودنه، اما متاسفانه این فرم روایت بعید میدونم حتی برعکس خفگی حتی در گیشه هم بتونه کار خوبی انجام بده. به خصوص بعد اشاره کنیم که انتخاب بازیگر بده، هیچ کدوم از هنرپیشان نمیتونن، نه مهران احمدی، نه در حقیقت بهرام رادان، نه مهناز افشار، هیچ کدوم سر جای خودشون نیستن، کست خوبی نیست، برعکس فیلم خفگی که کاملا بازیگراش به خصوص الناز شاکردوست که برای اولین بار اصلا از اونجام اون تغییره رو تو الناز شاکردوست دیدیم دیگه، امسال هم با فیلم شبی که ماه کامل شد نشون میده که مسیر متفاوتی رو داره تو کارنامش بعد از حالا این که از سینمای بدنه در حقیقت سرکلش پیدا شده داره مسیر متفاوتی در کارنامش انتخاب میکنه و این خیلی جای امیدواری داره. اما اینجا نه، مهناز افشار واقعا برای این نقش یا حالا حداقل توی این شکلی که بازی کرده بود یه بازی کاملا سرد و کلاسه شده که نزدیک هم حتی نشد به اون شخصیتی که باید اون فریبندگی، اون جذابیت و اون در حقیقت عناصر حرکت به سمت یک سینمای نوار رو داشته باشه.
خیلی خیلی ممنون. ما یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، بحث راجع به فیلم حمال طلا رو همراه شما است.
37th جشنواره فیلم فجر.
خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنویم با محمد رضا باقری، دکتر غلامرضا آذری و امیرحسین بابایی. راجع به فیلم هایی که امروز به نمایش در اومدن داریم صحبت میکنیم. فیلم حمال طلا، آقای بابایی شما شروع بفرمایید.
عرضم به حضورتون که آقای تورج اصلانی که حالا برای یکی از فیلمبرداری خوب سینمای ماست، توی این یکی دو تا کار اخیر که ساخته یه مشکل بزرگی کلن این شکل فیلم ها داره، اینه که راستش بیش از این که متکی بر درام باشه و متکی بر در حقیقت اصول فیلم نامشه، متکی بر یه فرمیه که واقعا چندان کمکی به محتوا نمیکنه. یعنی که بیشتر از این که کارگردان ذهنش معطوف این باشه که فیلمی بسازه یا حداقل یه قصه ای تعریف کنه که یه تأثیر روی ما بذاره، یه اتفاقی برای ما بیفته، بیشتر شکل فیلم براش اهمیت موضوعی داره. هرچند که حالا خیلی اعتقاد دارن که اصل در سینما فرمه، ولی ما اینو تو سینمای خودمون به نظر من نکالا نقص کردیم، چون فرمی که در خدمت خیلی فیلم‌ها رو دیدیم که در خدمت هیچی نیست. یعنی که ولی خب فیلم آقای اصلانی یه خاصیت جالب توجه داشت که بخشش به نظر من بهش میشه گفت سینمای اشمعزاز، یعنی تا جایی که میشد یه کاری کرد که ما حالمون دیگه از وسط فیلم به هم بخوره به خاطر این همه صحنه هایی که از کثافات در حقیقت به تصویر کشید، که البته خب توی بافت دراماتیک فیلم میتونست که نقش و تأثیری داشته باشه، مشروط بر این بود که دغدغه‌های فیلم دغدغه مشخصی باشه، مشروط بر این بود که من واقعا این حجم از تراژدی رو و این حجم از اتفاقاتی که برای کاراکترهای اصلی فیلم میفته رو دقیق متوجه نشدم که فیلم میخواد به کجا بره، به خصوص با پایان بندی که فیلم داشت و در حقیقت یه جور از یه جور چمپارگی لحن در اثر کاملا کار آقای اصلانی برخوردار بود. اتفاقا به نسبت حالا کار قبلیشون و به نسبت اون سبک فیلم برداری که همیشه تورج اصلانی داشت، فیلم خیلی ساده تری هم بود. یعنی خیلی هم خودنمایی تکنیکی اونچنان هم در فیلم نمی دیدیم و اجازه نداد به نظر من اثر که ما به کاراکترها خیلی نزدیک بشیم، بتونیم باشون اول سمپاتی خوبی برقرار کنیم، اول خوب بشناسیشون. یعنی فضاسازی نکرد، جغرافی درست حسابی برای ما ایجاد نکرد، همون چیزی که ما از این طبقه و از این آدم‌ها بیشتر می‌شناسیم همون بود. یعنی هیچ چیز خاصی رو به این قصه اضافه نکرد. ماشاءالله انقدر هم تو سینما ایران چپ و راست از این فیلم‌ها مربوط به این طبقه و بدبختی و بیچارگی مردم ساخته میشه که تا الان آیه دکتر آذری در گوش من میگفتم وسط فیلم که چرا ما هیچ امیدی نداریم واقعا توی، یعنی سینمای امید کجاست؟ این امیدی که باید بالاخره حتما بلا شک و شبهه یه تکه‌ای از این سینمای ما رو پر کنه. این حجم از بدبختی و بیچارگی مدام بدون هیچ نوع هدف مشخصی که ما بگیم این نتاج رو برای ما به همراه داشته، جز چجوری بگم زدگی مخاطب، جز این که بیش از پیش مخاطب رو به اون در حقیقت نسیان دوچار کنه و خستش کنه، چیز دیگه ای نداره. ما توی تلخترین فیلم های سینمای هالیوود هم اگه نگاه کنیم همیشه یه رگه های از امید رو کارگردان باقی میذاره، حتی اگر این امید یه مقداری به توهم شبیه باشه. چرا؟ به خاطر که یه جایی برای حرکت برای مخاطب خودش باقی بذاره. من البته قیاس مع الفارق باز، ولی اشاره بکنم مثلا به قسمت دوم بتمن کریستوفر نولان که در یک سکانسی که اون در حقیقت باید بمب میداد دست مردم، مردم مفاجئه میکرد، قاعدش این بود که این اتفاق میافتاد، اما این رو به صورت خیلی نمادین و تماتیک انجام نداد، برای اینکه یک قطعه و یک ذره، یک لکه‌ای از نور و امید باقی بذاره. امیدوارم که کارگردانای ما واقعا، یعنی من توقع داشتم که اگر میخواست پایان تراژیکم اتفاق بیفته حداقل اینا به یه شپ رستگاری میرسیدن، بعد اون اتفاق پشت بعدش میفتد که نشد.
خیلی ممنون آقای دکتر آذری. من دیروز از یکی از منتقدین حالا مطرح یک یادداشتی رو خوندم که یک جنبندی کرده بود از فیلم‌های جشنواره امسال و گفته بود نمونه بارز و خیلی اوریان از سینمای شکست و تلخی و اتفاقاتی که مثلا به حالا فیلم هایی رو که مثال زده بود، میگفت توی تمام این فیلم ها قهرمان ها فقط با شکست مواجهن، بخشی از اون حالا میتونه به خاطر شرایط اقتصادی باشه که امسال همه مردم و ما تجربه کردیم و حالا بخشی از اون هم شاید به خاطر همین نگاه یه تعدادی از فیلمسازانمون هست. این اصلا این گزاره رو شما قبول دارید؟ میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم؟
بله، حتی باشون خیلی هم هم‌آوا هستم. حالا نمیدونم این منتقد بزرگی بوده.
آقای امیر قادری بودن.
بسیار عالی. من باشون موافقم. برای اینکه ما این همه جشنواره تو طول سال داریم. من خدمت جناب بابایی هم عرض کردم. اما ما جشنواره‌های مبتنی بر امید و موفقیت و پیروزی نداریم. یعنی الان مخاطبان ما رو شما نگاه کنید، یا وسط فیلم می‌خوابن یا خسته میشن یا با یک دنیا خمیازه از در سالن نمایش میان بیرون و انقدر در دلشون
میکنن آیدوشون.
آره انقدر هم در دلشون گرفتاری دارن که دائما هم شما میبینید یا با موبایلشون یا با دستگاهاشون مشغول کار هستن و اصلا خیلی به فیلم توجهی نمیکنن. من پیشنهادم به همه دوستان، همکاران، مسئولین، مدیران عزیز این هستش که واقعا ما بریم به این سمت که یه بخشی از کارهامون تو طول سال امید بخشی باشه از طریق جشنواره‌هایی که واقعا این نگاه رو به سینما دارن. چون الان شما جشنواره سبز رو دارید، نمیدونم جشنواره سلامت رو دارید، جشنواره فجر رو دارید، جشنواره جانی فجر رو دارید، تمام جشنواره ها رو ما داریم، ولی یه مقدار اگر تو اون بخش سرمایه گذاری بشه، من هم اون وقت با آقای امیر قادری خیلی نمیخواد موافق باشم. نکته بعدم این که واقعا بپذیریم که سینما یک رسانه توده‌واره. این همه نظریه، این همه مکتب، این همه نظریه پردازی، این همه آدمای بزرگ تو دنیا، حالا در جامعه خودمون هم کم نداریم آدمای بزرگی که واقعا راجع به سینما خیلی حرفا زدن، سینما رو در نهایت میخوان به یک استقلال برسه. استقلال به این مفهوم که بتونه بارقه امیدی برای مخاطبی باشه که میاد سرگشتگی ها، خستگی ها، گرفتاری های خودش اونجا تو اون سالن تاریک بذاره و بره و با یه امیدی وارد جامعه بشه که اون جامعه بتونه سرپوشی باشه بر مشکلاتش. نه اینکه مشکلاتو ما بیشتر نشون بدیم. الان به نظر اینجوری میاد که ما بیشتر بخش جامعه شناسی فیلمامون خیلی قوی شده، یا اینجور به نظر میاد که خیلی از کارگردانان ما دوست دارن اون رگه‌های روانشناختی رو خیلی بارز کنن، اما از نوع خیلی بدبینانه و خیلی آسیب‌پذیرش. یعنی طوری که وقتی شما وارد سالن میشید به جای که قصه ببینید دارید درد و قصه میبینید و این خیلی میتونه شکننده باشه و آینده سینمای ما رو تحت تاثیر قرار بده.
فقط بگم که ما از فانتزی و رویا هم هیچ چیزی نمیبینیم. یعنی ما همه شخصیتایی که تو فیلمای مختلف امسال دیدیم، من یک بار ندیدم کسی خواب ببینه، من یک بار ندیدم کسی اینر مونولوگ داشته باشه با خودش حرف بزنه. پس کجا رفت؟ یعنی که مگه میشه زندگی آدمیزاد 70% درونیه، 30% بیرونیه؟ ما اصلا از درونیات کاراکترها هیچ وقت هیچ چیزی نمی‌بینیم. یکی از دلایلی که اینقدر کاراکترها سطحی هم و همه در سطح تیپ باقی میمونن و اصلا خیلی کم، من یادم نمیاد تو این جشنواره هیچ کدوم به شخصیت رسیده باشن، یکی از دلایلش قطعا هم.
آقای باقری شما نظرتون راجع به فیلم حمال طلا؟
حمال طلا خیلی سوژه اتفاقا خوبیه، طمع انسان و اینکه طمع میتونه انسان رو تا کجا به حضیض ببره که حتی در پسترین چیزها و کسافتترین چیزها دنبال پول باشه. یعنی این طمع، ایده اصلی، ایده خیلی خوبی بوده.
البته طمع بعدن پیش میاد. بله. یعنی حالا شرایط اقتصادی و الان سرقتی که انجام میشه باعث میشه که به این دام بیفته.
حالا همه این من ایده رو دارم عرض میکنم خدمت شما، متا همین فرمای شما رو اگر که کمک بگیرم، فیلمنامه به طوری طراحی شده که اون ایده اصلی رو ذبح میکنه، یعنی رخ نمیده. یعنی اون چیزی که میخواست کارگردان بگه، نویسنده بگه، در فیلم اتفاق نمیفته و ما مسیر منحرف میشه. و اگر که الان همه این دوستانی که دیدن میگفتن خب فیلم ایدهش کلا غلطه، سکه 1.500 میشه 1.7، خب دو ما صبر میکنه میره 3 تومن 4 تومن میشه دیگه، امروز 4.500 سکه. یعنی ایده فیلم به لحاظ اقتصادی و منطق واقعیش هم غلط هست. حالا ما چه اصراری داریم یک منطق غلطی رو بیاریم در یک فیلمنامه بگنجونیم و مخاطب رو ناامید از سینما ببریم بیرون؟ این فرمایشی که دوستان فرمودن خیلی درسته. سینمای ما، آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم سال 92 بود یا 93 نامه‌ای که به جشنواره و هنرمندا دادن همین بحث سینمای امید بود. یعنی سینمای امید یک کلید واژه‌ای نیستش که ما درست کرده باشیم. آقای روحانی 6 سال پیش این کلید واژه رو ابداع کردن برای اولین بار و خواستن از تمام سینماگرها که